سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که کاظمی قمی سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. عبداللهیان در یک ویدئوی که رسانه‌های ایران دیروز منتشر کردند با اشاره به دیدار قمی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که در حال رسیدن به نتایج خوب هستند و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهند کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیراً در جریان سفر به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور با لحن هشدارآمیز گفت که طالبان باید حقابه ایران را بدهند و حاکمان افغانستان حرفهای او را بسیار جدی بگیرند. در اوایل این هفته چند روز پس از اظهارات ابراهیم رئیسی نیروهای سرحدی ایران و طالبان در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز درگیر شدند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که عدم موجودیت یک استراتژی لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این کشور را افزایش داده. این اداره در توییتر روز پنجشنبه گفت که علاوه بر بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه‌گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطرات آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغان‌ها در برابر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها افزایش یابد. حدود 10 ولایت افغانستان از جمله غور، لغمان، پکتیا و دایکندی اخیراً شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بودند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این سیلاب‌ها حداقل 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. 4مین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمال شاه سید مسئول ارتباطات برنامه امهای پولیو در اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این واقعه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده و یک کودک 4 ساله به بیماری پولیو مبتلا و فلج شده است.
پیش از این از ثبت 3 مورد مثبت بیماری پولیو در ولسوالی های بتیکوت، نازیان و کوت ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. در سال گذشته میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در ولایات کنر و پکتیکا ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز موفق به از بین بردن بیماری پولیو نشدند. یک مقام ارشد نظامی منطقه کشمیر تحت کنترل هند میگوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان وارد کشمیر نشدند. بر اساس برخی از رسانه‌های هند، جنرال ای دی اس اوجلا، قمندان قول اردوی چنار در سرینگر، در مصاحبه روز پنجشنبه همچنان گفته که در مورد تأثیر بحران داخلی جاری در پاکستان روی وضعیت کشمیر نگرانی ندارند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی و هند گزارش داده بودند که سلاح‌های آمریکایی به جا مانده در افغانستان به کشمیر انتقال داده شده است. سازمان حقوق بشری ایران می‌گوید که حداقل 142 تن در ماه می در ایران اعدام شدند. این بلندترین رقم اعدام‌ها در یک ماه در 8 سال گذشته است. این سازمان حقوق بشر مستقر در ناروی در اعلامیه دیروز با اشاره به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان توسط حکومت ایران گفته که رژیم تهران به هدف گسترش ترس اجتماعی دست به این اقدام زده است. این نهاد افزوده که از آغاز سال جاری میلادی حداقل 307 مجازات اعدام در ایران اجرا شده که نسبت به همین وقت در سال 2022 میلادی 76% افزایش را نشان می‌دهد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در ادامه تلاش‌ها برای افزایش مدارس دینی، سرپرست وزارت معارف طالبان میگوید که در هر ولسوالی افغانستان 10 مدرسه ایجاد خواهند کرد.
دکشنان و در مدرسه در پر مستو جون در کلو تو مدرسه تاسی جوری ولسوالی که لس مدرسه جوری که پر ولسوالی
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در اولین سلسله بازی‌های یک روزه با هم مقابل می‌شوند.
تیرزل هم من سریلانکا هیواد ترابلی و دت منگا دری پنز ساوریز لوبی تصرف کردنی چی او دیر خسیریز مو تصرف کردنی.
وضعیت خدمات مخابراتی و اینترنت در ولایت کاپیسا چگونه است؟
تلفن آنتن نمیتواند خانه تا کباشی آنتن نمیتواند یا دستر ورسی بانی آنتن بتواند یا بیرون از خانه برای آنتن بتواند. انترنت خیش کار نمیکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده که آتش سوزی در دشت قراقم را خاموش سازند. از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید.
خاتم من هستم شهروند ولایت غور. این است که کمک‌ها برای مردم مستحق توزیعشان و مردم هم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک‌ها بهره برداری کنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در ادامه تلاش‌های طالبان برای افزایش مدارس دینی در افغانستان، سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که طالبان از اگست سال 2021 تا اکنون مکاتب متوسطه و لیسه‌ها و پانتون‌ها را برای دختران نگشودند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
در حالی که 620 روز از بسته بودن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گذرد، سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. مولوی حبیب الله آقا این را در سخنرانی در ولایت نورستان گفت.
برای ایجاد مدارس برای کودکان به شما بودجه می‌دهیم. در هر ولسوالی 10 تا مدرسه بسازید.
بخشی از این ویدیوی این سخنرانی سرپرست وزارت معارف طالبان دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد کرد. مولوی مطیع الله جواد، آمر اداره تعلیمات اسلامی طالبان در بازارک پنشیر، حدود 2 هفته پیش برادی آسادی گفت که یک مدرسه دینی در ولسوالی اونابه با ظرفیت جذب 1000 نفر به زودی ایجاد خواهد شد. او اما نگفت که ایجاد این مدرسه چقدر هزینه خواهد برداشت، اما افزود که از بودجه حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. محمد محق، پژوهشگر امور دینی، درباره طرح طالبان در خصوص افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست. اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، هم خود شامل بحران است.
در ماه سرطان سال گذشته گزارش شده بود که طالبان مکان نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهور پیشین در داخل محوطه ارک را به مدرسه دینی تغییر دادند. وزارت معارف طالبان در حالی است تلاش ها برای ایجاد مدرسه دینی بیشتر در ولایت ها سخن می گوید که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان سال گذشته پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. با وصف درخواست های مکرر برای لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، طالبان هنوز در این راستا گام نبرداشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در مورد برنامه کارمندان محلی افغان چه می دانید؟ حکومت فدرال استرالیا اعلام کرده که افرادی که برای برنامه کارمندان محلی افغان کار کردن فقط 6 ماه دیگر وقت دارند تا در این برنامه درخواست بدن. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هزاران افغان از طریق این برنامه به استرالیا رفتن. در این گزارش با یکی از این افراد نیز صحبت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک کارمند محلی استرالیا در افغانستان که اخیراً از طریق برنامه Locally Engaged Employee یا کارمند محلی افغان به استرالیا رفته میگوید که شماری از همکارانش هنوز در افغانستان در خطرند. امان الله مرادی که 7 ماه قبل به استرالیا رفته به رادیو آزادی گفت که حکومت استرالیا باید با همکارانش کمک کند.
خواهش میکنم از دولت استرالیا که این ویزه را توقف نداشتن، اونا جانشون به خطر است، با همه معلوم است. ما خواهش مند هستیم که ویزه را باز بکنن، روشون کار بکنن که وطنان ما از اونا برامن بشن با استرالیا بیاین.
حکومت فدرال استرالیا میگوید که فقط تا پایان ماه نوامبر سال جاری میلادی درخواست های جدید را برای صدور ویزه در چوکات این برنامه میپذیرد. برنامه ویزه کارمند محلی تنها برای افغان هایی است که با نظامیان و نهادهای استرالیایی در افغانستان کار کردند. وزارت امور خارجه استرالیا روز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفته که از 6 ماه قبل بررسی ها در مورد ارزیابی برنامه پذیرش کارمندان محلی افغان آغاز شده بود تا مشخص شود که این برنامه به هدفش که انتقال همکاران افغان در معرض خطر بوده دست یافته یا خیر. روند این بررسی به تام ویوین یک بازرس مستقل سپرده شده بود و او اخیراً گزارش مفصلش در این مورد را به رهبری حکومت استرالیا و پارلمان این کشور پیشکش کرده است. مقام های حکومت استرالیا گفتند که مطابق با توصیه های این گزارش برنامه LEE تا 31 ماه می 2024 به صورت کامل مسدود می شود. ویوین در گزارشش گفته که دولت استرالیا در برنامه ریزی کافی برای انتقال کارمندان محلی افغان ناکام مانده و در این برنامه معیارهای ارزیابی واضح نبوده است. مشخص نیست که چه تعداد از کارمندان محلی ملکی و نظامی استرالیا در افغانستان به سر می برند، اما بر اساس گزارش ها هنوز تعداد زیادی از آنها حمایت استرالیا برای انتقال به آن کشور را دریافت نکردند. آرزو صافی وکیل مهاجرت و مسئول یک دفتر حقوقی در شهر سیدنی استرالیا توقف این برنامه برای افغانها را غیر عادلانه میخواند. بانو صافی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا ای تصمیمی که امروز گرفتن اصلا یک خیانت است به مردم افغانستان، خصوصا به افغانایی که 20 سال ترجمانی کردن و خطر به خود و به فامیل خود قبول کردن که باش که به نمی استرالین میشن کار کنن، و امروز که اعلان کیا کردن اصلا که یک ناانصافی است.
در گزارش نشر شده از سوی حکومت استرالیا آمده که از سال 2013 تا 31 دسامبر 2022 بیش از 2300 افغان با بیش از 1700 عضو خانواده ایشان در چارچوب برنامه کارمند محلی افغان به استرالیا سفر کردند. اما در این گزارش آمده که حکومت استرالیا متحد به حمایت از افغانها است و 26500 مکان اختصاصی را در برنامه بشردوستانه استرالیا برای اتباع افغان تا سال 2026 اختصاص داده است. به گفته حکومت استرالیا، از زمان سقوط کابل به دست طالبان در اگست 2021 بیش از 12000 ویزه دائمی بشردوستانه به شهروندان افغان داده شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته صدها هزار افغان این کشور را ترک کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سلسله بازی‌های یک روزه با هم روبرو می‌شوند. دو بازی دیگر بین آنها به روزهای یکشنبه و چهارشنبه هفته آینده دایر خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ورزشگاه بین‌المللی شهر همبانتوتای سریلانکا میزبان 3 بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا است. سریلانکا که امسال در چند بازی بین‌المللی شکست خورد، برای رقابت‌ها در برابر افغانستان آمادگی گرفته و در ترکیب تیمش چند تن از بازیکنان با تجربه را اضافه کرده است. تیم کرکت سریلانکا اخیراً در 2 بازی یک روزه در برابر نیوزیلند مغلوب شد. سریلانکا در ماه جنوری در 2 بازی تست و 3 بازی 20 اوور نیز در برابر نیوزیلند شکست خورده بود. تیم سریلانکا همچنان امسال نتوانست که در سلسله 3 بازی یک روزه در برابر هند برنده شود. افغانستان و سریلانکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی در رقابت‌های یک روزه مساوی شدند. افغانستان در ماه جون گذشته توانست که زیمبابوه را شکست دهد. در ماه مارچ امسال افغانستان از میان 3 بازی با پاکستان در 2 بازی برنده شد. این اولین بار بود که افغانستان توانست کشور همسایه را در فرمت بازی‌های 20 اووره شکست دهد. تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا دارای بازیکنانی هستند که در سطح جهان بازیکنان درجه یک شمرده می شوند. افغانستان و سریلانکا بر علاوه امروز در دو بازی یک روزه دیگر به روزهای یک شنبه و چهار شنبه هفته آینده روبرو خواهند شد. کرکت بورد افغانستان گفته است که راشد خان ستاره معروف تیم ملی کرکت این کشور در تمرین روز چهارشنبه در ناحیه کمرش احساس درد کرده و به این دلیل در دو بازی نخست در برابر سریلانکا شرکت نخواهد کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به مقام های آن کشور دستور داده که آتش سوزی در یک گودال در دشت قراقم در آن کشور را خاموش سازند. بیش از نیم قرن می شود که شعله های آتش از این گودال زبانه می کشد و رئیس جمهور ترکمنستان برای حل این مشکل از امریکا درخواست کمک کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
این گودال که دروازه جهنم نامیده می شود در 260 کیلومتری اشقابات پایتخت ترکمنستان موقعیت دارد. گودال با 70 متر عرض و 20 متر عمق در جریان استخراج گاز در سال 1971 میلادی ایجاد شد و در آن زمان زمین شناسان برای جلوگیری از نشأت گاز آن را به آتش کشیدند. آنها انتظار داشتند که این آتش سوزی تا چند هفته خاموش شود. اما بیش از نیم قرن است که شعله های آتش از این گودال زبانه می کشد. گردشگران زیادی از این محل دیدن می کنند. کارشناسان می گویند که این آتش آسیب هایی را به محیط زیست به بار می آورد و سلامت ساکنان منطقه را به خطر می اندازد. مقام های امریکایی گفتند که ایالات متحده و ترکمنستان درباره توافق گفتگو می کنند که می تواند منجر به ارائه حمایت مالی و تخصصی واشنگتن برای کمک به این کشور آسیای مرکزی در زمینه مهار آتش و جلوگیری از نشأت گاز در این گودال شود. بر اساس برآوردهای اداره بین المللی انرژی و بانک جهانی، در حال حاضر نزدیک به 7% گاز ترکمنستان زایع می شود. گاز میتان که از آن به عنوان گاز طبیعی استفاده زیاد صورت می گیرد 80 برابر بیشتر نسبت به کربن دای اکساید باعث گرم شدن اتمسفر زمین می شود. به همین دلیل بسیاری کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیم و عملی کردن تعهدات خود برای کاهش گاز میتان تلاش می کنند.
بیشتر از خبر.
بعد از یک وقفه کوتاه بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به قضیه یک عسکر نیروهای خاص استرالیایی می نویسد که عسکر عالی مقام استرالیایی در دوسیه افترای جنایات جنگی بازنده شد. بن رابرت سمیت یکی از 101 نظامی استرالیایی است که صلیب ویکتوریا یکی از عالی ترین مدال های شجاعت را دریافت کرده و به حیث قهرمان مورد تمجید قرار گرفته. واشنگتن پست می نویسد تصمیم دیروز محکمه سیدنی پایان دراماتیک دوسیه بود که بیش از 100 روز شهادت های شگفت‌انگیز را در بر گرفت، بیش از 15 میلیون دلار مصرف داشت و اتهامات تازه ای را در مورد جنایات جنگی نیروهای خاص استرالیایی در افغانستان مطرح کرد. به نوشته واشنگتن پست این قضاوت یک پیروزی بزرگ برای روزنامه های سیدنی مارنینگ هرالد، ایج و کانبرا تایمز و به گفته کارشناسان برای خبرنگاری در استرالیا و منافع عامه بود. مدافعان قربانیان افغان نیز از این فیصله استقبال کرده گفتند که بازماندگان و خانواده های قربانیان این جنایات سزاوار دانستن حقیقت هستند. تحقیقات 4 ساله معروف به گزارش بریتون در سال 2020 نشان داد که نیروهای خاص استرالیایی ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح و ملکی را در افغانستان کشتند. واشنگتن پست می افزاید. آنتونی بیسانکو قاضی محکمه فدرال شهر سیدنی گفته که رابرت سمیت در جریان مدت خدمت خود در افغانستان بین سالهای 2006 تا 2012 میلادی اصول اخلاقی و قانون جنگ را زیر پا گذاشته. طور مثال او یک مرد غیر مسلح افغان را از صخره کوه پرتاب کرده و به سایر اساکر دستور داد که بر او تیراندازی کنند. او بر یک عسکر تازه اعزام شده و به تجربه نیروهای خاص استرالیایی فشار وارد کرده بود تا یک مرد مسن و غیر مسلح افغان را به قتل برساند. در ادامه می خوانیم که قاضی آنتونی بیسانکو گفته که سمیت علاوه بر سایر جرایم مرتکب قتل یک مرد با پای مصنوعی شده و به اندازه سنگدل و غیر انسانی بود که پای مصنوعی او را با خود به استرالیا برده و از ساکر دیگر را تشویق کرده که از آن به حیث جام نوشیدن مشروب استفاده کنند. روزنامه واشنگتن پست می افزاید. رابرت سمیت روز پنجشنبه در محاکمه شرکت نداشت و بعد از آن هم اعلامیه منتشر نکرده. اما بر اساس قوانین استرالیا او اکنون مسئول پرداخت تمام مصارف حقوقی همه طرفهای این دوسیه است. نشریه بریتانیایی اندپندنت با مشکل مهاجرین افغان در آن کشور پرداخته می نویسد که اخراج هزاران افغان از هتل‌ها اعلام و هشدار داده شده که اگر هتل‌ها را تخلیه نکنند به زودی به افراد متجاوز تبدیل خواهند شد. اندپندنت می نویسد به پناهندگانی که از طریق طرح اسکان مجدد حکومت به بریتانیا آمده اند گفته شده که باید جستجوی مسکن کرایی خصوصی را آغاز کنند، زیرا حکومت دیگر نمی تواند در زمینه مسکن با آنها کمک کند. به نوشته اندپندنت همه 8000 افغان پناهجو که در هتل ها زندگی می کنند تا پایان ماه می اخطار اخراج را دریافت کرده اند که با آنها 3 ماه فرصت می دهد تا از هتل ها خارج شده و برای خود مسکن پیدا کنند. شماری از باشندگان ولایت کاپیسا در شمال کابل شکایت دارند که در بسیاری از مناطق این ولایت به امکانات ابتدایی مخابراتی دسترسی ندارند. در این گزارش به مشکل آنها پرداخته شده.
میرسعید حمیدی معلم محلی برای صحبت تلفنی با نزدیکان و دوستانش در ولسوالی کوبند کاپیسا مجبور است که به بلندی های کوه نزدیک خانهشان بالا شود. علتش را حمیدی 26 ساله به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
اینترنت شبکه های مخابراتی قطعا کیفیت نداره، تا در نقطه مشخص و در جاهای بلند رفته نشه نمیشه که یک فایل ارسال کنیم. حتی با سیگنال ساده شبکه هم با درستی کار نمیته، جز یک شبکه که اینجا است پایهایش دگاهش سیگنالشون به صورت درست کار نمیته.
تنها حمیدی شاکی نیست، دیگران هم مثل عبدالرب 28 ساله باشنده محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا شکایت دارند.
تلفون آندن نمیتوه، در خانه تا که باشی آندن نمیتوه، یا دستر ورسی بانی آندن بته یا بیرون از خانه برای آندن بته. انترنت خیش کار نمیکنه. خواست ما از امارت اسلامی است که باید توجه کنه بیشتر به می انترنت ما، با تجارا با تماشا و تجارا رو تشویق بکنه که برای ما سهولت درباره انترنت بیاره.
مقام های محلی طالبان مشکل مخابراتی و اینترنتی مردم را تایید می کنند. مولوی دلاور برهان رئیس اداره مخابرات و تکنولوژی طالبان در ولایت کاپیسا در این مورد با رادیو آزادی صحبت می کرد.
پر پول افغانستان که مشکلش ده، خب پا کاپیسا که هم مشکلات لرود.
در تمام افغانستان مشکلات وجود داره، در کاپیسا هم ما مشکلات داریم. الحمدلله دستاوردهای هم ما داشتیم. در ولسوالی علاسای هیچ شبکه‌ای وجود نداشت. یک پایه شبکه مخابراتی سلام را آنجا فعال نمودیم که از 60-70% مردم از آن مستفید می شوند.
در جریان 20 سال گذشته چند شبکه مخابراتی خصوصی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند، از جمله افغان بی سیم، روشن اتصالات و سلام. قیمت عرضه خدمات اینترنتی شبکه های مختلف با نرخ‌های متفاوت است. 10 جی بی اینترنت حدوداً از 600 تا 1000 افغانی فروخته می شود. در حال حاضر مردم توان پرداخت اینترنت را ندارند. در ولایت کاپیسا 3 جی بی اینترنت فعال است. به اساس گزارش‌ها در رژیم اول طالبان در سال‌های نیمه دوم دهه 90 میلادی تنها چند هزار تلفن غیر همراه در افغانستان فعال بود، اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اواخر سال 2021 استفاده از تلفن های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون ها تن در مناطق مختلف افغانستان از آن بهره مند شدند. اما پس از سرنگون شدن حکومت اول طالبان در اوایل سال 2001 استفاده از تلفن های همراه به طور سرسام‌آور رشد کرد، به طوری که میلیون ها تن در مناطق مختلف از آن بهره مند شدند. اما حال از نظر برخی از آگاهان امور اقتصادی با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته سرمایه گذاری در بخش توسعه مخابرات نیز در کشور کاهش یافته است. رستم عزیزی یکی از آنها است.
افغانستان یکانه کشوری است که بسیار عقب مانده در بخش تکنولوژی و پیشرفت. فعلا هم که دولت امارات اسلامی آمده، شرکت های مخابراتی به سرمایه گذاری نمی کند، مخصوصا دو سال که از امارات اسلامی میگذره کدام فعالیتی را نکردیم که بتونه امی مشکلات مردم حل بسازه.
عزیزی این راه حل را پیشنهاد میکند.
بلند وظیفه حکومت ها است که زمینه را مساعد بسازن، مثلا طالبا که فعلا در حکومت هستن زمینه را مساعد بسازن برای تاجرایی که داخل افغانستان است و خارج از افغانستان تا بتانن اینجا سرمایه گذاری بکنن و این مشکل مردم حل بسازن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. خیاط هنرمند است که با بینش هنری و خلاقانه خود به تکه ها زیبایی می بخشد. یکی از این هنرمندان رویا نام دارد که از 10 سال به این سو این هنر را پیش می برد. این که در شرایط کنونی افغانستان رونق رویا چگونه است در این گزارش می شنویم.
بعد از تغییر نظام در افغانستان میزان بیکاری در این کشور بیشتر افزایش یافت. این شرایط به کار رویا هم تأثیر کرده است. رویای 30 ساله 10 سال است مشغول خیاطی است. رویا که فقط تا صنف 10 درس خوانده میگوید بنابر برخی مشکلات نتوانسته درسش را ادامه دهد. وی که در گذشته در 2 کارخانه خیاطی کار میکرد و 2 قرارداد دوخت لباس را هم داشته میگوید اکنون کارش بسیار کم رنگ شده.
زمان که طالبا آمد کارا بیخی کم شد، حالا که هیچم کارا نیست، نه مشتری است که بر ما بیاره ما بدوزیم. شرایط افغانستان بسیار برهم خورده، پیسه نیست، کار نیست، بار نیست، کدام جوره دو جوره که پیدا میشه به اوجوره کم یا هیچ جوره نمیگیریم که یک دوست آشنا و شناسا میباشه که نمیداشته باشن برش میدوزیم.
به گفته رویا در خیاطی که کار میکرد به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد.
کارگاهی که کار میکردیم او هم نقص کرد، تاوان کرد، کارگاهش خلاص شد. طفلان هم که میدوختیم به خاطر همین بی سودایی مالش سودا نمیشد، کارش متوقف شد. نگه کارای دوکانای خیاطی هم کم شده از قرارداد که داشتیم، وکلش متوقف از کارش نیست.
وی که به دلیل نبود کار سخت ناامید شده میگوید در گذشته کارش خوب بود و میتوانست نیازهای 2 کودکش را پوره کند، اما اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد دچار است. رویا میگوید توانایی دوخت هر گونه دیزاین لباس را با تکه های مختلف دارد.
هر نوع لباس دوختیم، مفیلی، کرتی دامن، پیران طفلانه، سرپتلونی، یه رقم دوخت باشه. لباس های طفلانه بود که در وقت کم تکمیلش میکردیم، بسیار یک ذره سرما فشار میآورده. لباس های نظامی دوختنش یک ذره دشوارتر و مشکلتر است که بسیار تکایش هم یک ذره شخص در دوخت مشکل پیدا میشه.
و افزود دخترانی که به خیاطی علاقه دارند اما جرأت آن را ندارند و تلاش نمی کنند باید کوشش کنند جرأت پیدا کنند که خیاطی را پیش ببرند و باید با آنان کمک و همکاری شود. رویا آرزو دارد شرایط افغانستان خوب شود و زمینه کار همانند گذشته برایش مهیا شود تا بتواند امور زندگی خود را به گونه خوب پیش ببرد.
پیام ها و نظریات شما.
کمک های دبلیوشی 4 سال که خوب بود، این سال برادر ما نمفهمی که مقصدی داری از یه امبارا را دبلیوشی خودان که بسته خده موشه یک برج که برادر کمک اینجا ترازیر نشده، یک برج کش بسیار کمکی ناچیزی کمک اکثر ازرسته بود، هم در بعضی قریه ها بود، بعضی خانه ها یک نیم باجی رسید و در بعضی خانه ها نیم باجی هم نرسید. از طریقی دیگه مردم ها دوچار مشکل، مردم ها دوچار فقر.
خواستم من حیث یک شهروند ولایت غور این است که کمک‌ها برای مردم مستحق توزیع شون و مردم دوم که فعلا دچار مشکلات اقتصادی هستند از این کمک‌ها بهره برداری کنند.
صبح که آمده شوله پخته کردیم، بچه های صبح ما تا نان نداشتیم که بخوریم، مورا چاشت هم قگرم کردم خوردیم.
مثلا روحی ما افسرده شده، انگیزه ندارم، مثلا بعضی تکلیف های روانی هم بر ما محول شده که این بر ما خیلی سخت تمام میشه.
شبیه یک رباتی باشی که فقط شب و روز خور بگذرونی تا شارژت خلاص شه.
اگر همه شرایط حکومتداری باشه، مردم افغانستان هم مهاجر میشن، هم کشته میشن، هم از گشنگی میمورن. سازمان ملل متحد باید به فکر این ملت باشه. اینا همه گردن میرن روستاها، روستاشون کشتنه. اونقدر مشکل و سر مردم مده که در تاریخ 100 سال دیگه نمدود، و اگر در سنه 50 و 51 هم همین گونه بود که مردم از گشنگی مردن.
پیام شما نظر